بسم الله الرحمن الرحيم.
فأدخل العبارات الجديدة التي اكتشفت حديثاً ولم يكن من الممكن رؤيتها بالمجهر الآري أن الحياة لا تنشأ إلا من الحياة. ما فيش بفتين تأثير مكنين در نهاية سیری که در اجسام مختلف حیوانات انجام گرفت ثابت شد که حتی در حیوانات زیست که تازه کشف شده و قبلا با ذره‌بین های عادی قابل رؤیت نبود، ثابت شد که در همه اینها حیات لا تنشأ الا من الحیات. و ان النطفه لا تولد الذاتی هی القانون العام، قانون نطفه حاکم است نه قانون تولد ذاتی، یعنی قانون اینکه یک موجودی از نطفه موجود دیگری به وجود میاد. و یه بکل ما بیدیو ما بیدیو انده ها به نتیجه الحاسمه موقفا حرکه. بله دنیا الاحیاء در موجودات زنده، در دنیای زندگان این قانون حاکم است که هر موجود زنده ای از موجود زنده ایگه دنیا الاحیاء. ما دیگین در برابر این نتیجه قطعی موقعیت سختی دارند، برای اینکه نظریه زایش خود به خودی وقتی از حساب ساخت شد در پرتو بحث‌های علمی چگونه می‌توانند تعلیل کنند پیدایش حیات را در روی زمین؟ و هل یبقال الوجدان البشری مستساغ بعد ذلک لاغماض عینیه فی النور؟ آیا بعد از این برای وجدان انسان مجوزی باقی میماند برای اینکه چشمانش را در مقابل نور ببندد و غض بصره عن الحقیقت الالهیت الناسعه و چشم پوشی کند از حقیقت روشن الهی؟ الذي اودع سر الحیات فی الخلیه، اون حقیقت الهی که سر حیات را در سلول به ولی نهاده است، یا در سلول اولی یا در سلول های اولیه. چه بگیم همه موجودات از یک دونه سلول واحد به وجود آمدن و یا از سلول های متعدد، به هر حال اون سلول واحدی که ابتدا به وجود آمد چه سری درش هست که زندگی داره و سایر موجودات ندارن؟ این از کجا به وجود آمد؟ ناسن روشن. و الا فلمازا کفت طبیعه ان عملیت تبادل ذاتی الالعبد، اگر خود طبیعت این را به وجود می آورد پس چرا بعد از اینکه اون سلول اول به وجود آمد دیگه دست کشید، خودداری کرد از این عمل زایش خود به خودی برای همیشه؟ به معنی ان تفسیر المادی لخلیقه الحیات الاولى بالتولد الذاتی لو کان صحیحا، اگر این تفسیر مادی که حیات از موجود غیر جاندار به وجود میاد خود به خود، اگر این صحیح باشد فکیف یمکن للمادی ان تعلل عدم حدوث التولد الذاتی مره اخرى؟ مادیین چجور میتونن تعلیل کنن که چرا بعد از پیدایش اون سلول اول دیگه موجودات زنده خود به خود به وجود نمیان؟ علی مرز زمان منذ الآمال البعیده. والواقع انه سؤال محیر للمادی، این سؤالی است که مادیین را به حیرت میاندازه. و من الطریق ان یجیب علیه العالم الصوفیاتی اوبارین، جواب جالبی داده آقای اوپارین که یک دانشمند شوروی است. قائلن اذا کان بحث الحیات عن طریق التفاعل المادی طویل الامد لا یزال ممکنن فی کواکب اخرى غیر کوکبنا، دیگه ممکن است در ستارگان دیگه موجود پیدایش ذاتی ممکن باشه، یعنی شما اونجا خبر نداریم، ممکن است در یکی از کرات دیگه تدریجا آماده میشه برای پیدایش حیات و خود به خودم موجود زنده در اونجا به وجود بیاد. در صورتی که ممکن باشد برانگیخته شدن حیات از راه فعل و انفعالات مادی طولانی در کواکب دیگه، به فرض اینکه در کواکب دیگه غیر از کوکب ما ممکن باشه، ففی هذا الکوکب لم یعد له مکان، در زمین دیگه جایی برای پیدایش ذاتی، زایش ذاتی وجود نداره. مادام هذا البعث اصبح یحدث عن طریق اسرع و اقرب، به خاطر اینکه این برانگیختن حیات، برانگیخته شدن حیات از راهی سریعتر و نزدیکتر در اینجا ممکن شده، چون در کره زمین بعد از پیدایش سلول اولیه نشو و نمای حیات خیلی آسان‌تر ممکن شد. یعنی اگر بخواد باز هم یک موجود خود به خود وجود بیاد، باید سالها و قرنها بگذره تا طبیعت مساعد بشه که یک موجود زنده را دوباره از نو وجود بیاره. این خیلی طول میکشه تا یک موجودی خود به خود موجود جاندار به وجود بیاد. ولی الان وقتی یه موجود جاندار به وجود آمد، از راه از کنم که زایش از نطفه او، این راه آسان‌تر شده. این که طبیعت دیگه احتیاجی نداره که در روی زمین این کار رو انجام بده، یعنی موجود خود به خود به وجود بیاره. بله؟
چه دلیل
دارم
که
باستان خب دیگه این هم پذیرفتن که تجربیات نشون میده که همیشه موجود زنده از موجود دیگه به وجود اومده. تحقیقات علمی اینجا رو پذیرفتن دیگه شناس ها که گفتن دیگه نمیشه، ما هر چی میبینیم هر موجود زنده از موجود زنده دیگه به وجود میاد. بعد از پذیرفتن این معنا میگن علت این که در زمین نمیشه مال اینه که طبیعت راه نزدیکتری پیدا کرده.
مورد
اینه که
این
مواد میخواد
به این
حد برسه، عامل دیگه این مورد زمین رو میسه یا همون تکنولوژی
در زمین.
حالا بخونی تا آخری عبارت خونه زده زمین مادامی که این برانگیخته شدن حیات اصبح یحدث طوری شده که به وجود می آید از راه نزدیکتر و راه سریعتر و هوه طریق و توالد بشری زواجی، از راه توالد ازدواج، توالد انسان. ذالک لان التفاعل الجدید حل محل التفاعل البدائی بیولوژی و کیمی.
بدائی
این نوع تفاعل که تفاعل حیاتی باشه به اصطلاح جانشین فعل و انفعال ابتدائی بیولوژیکی شده، یعنی ابتداعاً از راه فعل و انفعالات مادی حیات به وجود آمد، بیولوژی و کیمی و شیمیایی، ولی حالا از راه فیزیولوژیکی به وجود میاد. و جعله غیر از ایلوزوم، این موجب این شده که لازم نباشد که از راه فعل و انفعالات شیمیایی به وجود بیاد. هازا خوبن کل جواب و فارین حلم مشکله، همه جوابی که این آقا برای این مسئله دادن همین که دیگه لازم نیست اونجوری بشه. واقعا جواب غریب اون حرف هست، واقعا این جواب خیلی عجیبی است. فنجر الان کیفیت الاستغناء طبیعه عملیت تولید ذاتی به سبب انها عملیت لا لزوم لها. پس حاصل علت این که طبیعت مستغنی شده از عمل تولید ذاتی این است که عملی است که لزومی ندارد. بعد از وجدت طریق الاسرع و الاقرب، وقتی راه نزدیکتر و سریعتری وجود داره دیگه لزومی نداره از اون راه رو وجود بیاره. که انه یتکلم عن قوه عاقله راعیه، گویا این آقای بخارین در باره یک موجود عاقل و آگاهی صحبت میکنه. که تطرق عملیتا شاقتا بعد ان تهیأ لها الوصول الی الهدف من طریق ایسر، که یک کارش شاق را رها میکنه به خاطر اینکه راه نزدیکتری به هدف پیدا میکنه. فنفا کانت طبیعت تطرق نوامیسها و قوانینها لعجل ذالک، چه بوده است که طبیعت دست از قوانین و نوامیس خودش برداره به خاطر اینکه راه نزدیکتری پیدا میشه یا دیگه لزومی نداره. و ازا کانت تولد الذاتی قد جرا اول الامر، اگر این زایش خود به خودی در ابتدای ام طبق یک قوانین و نوامیس معینی پدید آمده است، اونطور که آب از ترکیب اکسیژن و هیدروژن پدید میاد، این قانونی یک قانون شیمیایی است که وقتی به نسبت معینی اکسیژن هیدروژن ترکیب بشه آب وجود میاد. اگر پیدایش موجود زنده است به یک قوانین خاصی بود، وقتی این شرایط موجود شد موجود زنده به وجود میاد. اگر این یک قانون طبیعی هست فمن الضروری ان یتکرر طبقا لتلک القوانین و النوامیس. قوانین وجود داره که شرایط تکرر بشه، وجود رو ناوجود بده. اگر در آزمایشگاه اکسیژن و هیدروژن رو با هم ترکیب کنن آب وجود نمیاد، یه اقیانوسی که لزومی نداره، بیشتر طبیعت دست هست نبود که رو وجود بیاد یا نیاد. حمایت ضرورت منبسط از قوانین ها و نوامیس ها در طبیعت، در قاموس طبیعت لزوم مفهومی غیر از این نداره که هر وقت قوانینش وجود داشت اون عمل تحقق پیدا کنه. و به ای سبب اختلافت تلک القوانین و نوامیس، پس چرا قوانین طبیعت اختلاف پیدا کرد از اول هم تا به حال؟ نگفتن این را اشتاقه چند سال رفتن را بزرگون درست کنن و ندع دانه که الى علم الوراثه الذي اخذ به مجام الفکر المشری و یفعت اوله الانسان اقواما و اقوارا. یکی از علومی که تازه پیدا شده، یکی از شعبه های زیست شناسی، شعبه ژن شناسیه. ما روی فرض خودشون داریم صحبت میکنیم، معل تنظر ما که میگیم هیچ لزومی نداره که تکسلوری هم باشه، ممکن است ابتداعا موجود مرکبی رو بشه. نه کمکی نیست، ما داریم روی مبانی خودشون صحبت میکنیم، میگیم تا اینجا که شما گفتید به فرض قبول، فرض کنیم که همه موجودات هم از موجودات تکسلوری به وجود اومدیم روی فرض، ولی ما لزومی نمیدونیم برای قبول این نظریه. روی این فرض تازه نقل کلام میکنیم در اون سلول اولیه که اون چه دو شده وجود آمده.
خود خدا آمد از
قبلن قارون بودن که بخوردی سیما شروع
تکتبیلی ها به وجود میان سیرون این که قابله حیام بود از چیزی قابله مردم سرکی اینجور بود. همون هستم خوشی ها درستی ترقی کنم که در خاص هست این هم باشه باز ما درم داره فرض نمی کنم در تمام این مراجل
برای ما
اکسانه
برای ما فرض نمی
کنم چیز رو ایدان در این مورد این باقوم رو دوش بیدی کنم اما چون کمکی داره کنیم
کمکی نیست من دوست سیر بحثه. اول اونا خودشون پیش خود اینجور فکر میکردن بعد باطل شد فهمیدن اینجوری نیست. باز یه نظریه دیگری دادن گفتن در باکتری ها و در مخمرات اینجور هست، باز هم اینم باطل شد. آخه باطل شد دیگه مثبت مطلب این واسه این
همون وقت هم که باطل نبود اثبات میکرد چیزو اینکه خدایی
نه نه اون وقت اثبات میکرد نه حالا اول سیر بحث ها میگن که نگید شما این روی نظریه عامی های قدیمه که اینجور فکر میکردن، ما میگیم روی اکتشافات جدید هم نه تنها ضرری به ما نمیزنه بلکه دلیل های بهتری ما پیدا کردیم. بله یکی از رشته های علوم زیست شناسی رشته ژنتیک هست که امروز خیلی از رشته های مهم علوم هست و خیلی از زیست شناسی ها روش کار میکنند و مطالب زیادی به نظر خودشون کشف کردن. حاصل مطلب اینه که در نطفه هر موجود زنده مخصوصا انسان وقتی با وسائل خیلی دقیق علمی مطالعه میکنن ببینن در این سلول اول یک رشته ای هست که اسمش رو گذاشتن کروموزوم، مثل دانه تسبیح که به یک نخ کشیده شده، این رشته هایی در خود این سلول اولیه حیات وجود روی این رشته کروموزوم یک دانه های خیلی ریزی هست که اسمش رو گذاشتن ژن. این ژن ها با هم فرق داره، انواع و اقسام داره که طبق مطالعه کردن چند نوع برای این ژن ها پیدا کردن که از نظر شکل و خواص اینها با هم دیگه تفاوت داره. ترتیب و تنظیم این ژن ها در کروموزوم با هم فرق داره. در انواع نطفه ها پیش و پس بودن و تعداد ژن های مختلف و نرفا اینا از کنم که فرق و طبق تجربیاتی که کردن حالا تا چند روز صحیح و یقینی باشه شرح کنیم ولی برای مدعی هستن میگن مثلا ما این ژن ها را ازش کشف میکنیم که هر کس فلان نوعی ژن داشته باشه فلان خاصیت و فلان اثری در بدنش ظاهر میشه. فرزمین یه نوع ژن ها هست که کسایی که اینجور ژن داشته باشن چشمشون آبی، یه جور ژن هایی هست که داشته باشن قدشون کوتاه، یه جور ژن هایی هستن فرزمینایی که مثلا جمجمهشون کوچیکه، بعضی جمجمهشون بزرگه. هم و اقسام این ژن های رابطه ای با کیفیت ساختمان بدن انسان داره و اینها چیزی نیستن که از خارج پیدا بشن. این ژن‌ها از نطفه پدر منتقل میشن به فرزند و صفات ذاتی و طبیعی هر انسانی موروث از آبا و اجدادشه، یا از پدر بلاواسطه و یا از اجداد. در حال کیفیت این ژن‌ها تابع ژن‌های پدران و اجداده و به وسیله این ژن‌هاست که صفات موروثی منتقل میشه به فرزند. این خلاصه نظریه ژنتیک هست در زیست شناسی. طبق این نظریه صفات طبیعی که قابل انتقال هست طبق این ژن‌های خاصی که در نطفه پدر به وجود میاد منتقل میشه به فرزند. با کشف این مطلب اولا نظریه داروین باطل میشه، چون نظریه داروین در زیست شناسی مبتنی هست بر این که هر موجود زنده‌ای تحت شرایط عوامل خاصی صفاتی را کسب میکنه و بعد این صفات اکتسابی به وسیله ارث منتقل میشه به فرزندانه. مثلا یه موجودی که در جنگل زندگی میکنه وقتی میخواد که سرشو بلند بکنه و میوه های جنگلی را بخوره این تدریجاً گردنش کشیده میشه، این گردن کشیده شدن در اثر عمل خودش هست، هی گردنش رو کشیده زرافه پا دراز شده یه متر و نیم مثلا قدی شده. این صفت کسبی است، یعنی این حیوان تدریجا این را برای خودش ایجاد کرده. اول زرافه گردنش کوتاه بوده، کم کم شد در یک جنگل هایی دارن زندگی میکرده که درخت های بلند داشته بود خوراکش زیاد بوده و مجبور بوده که سرش رو بلند بکنه، تدریجا گردنش کشیده. این سه صفتی سه اکتساب بعد در اثر به طبق قانون ارث منتقل شده به بچه ها، بچه های زرافه هم همه گردن دراز متولد شده و همینطور سایر حیوان ها. میگه هر حیوانی در یک محیطی که زندگی میکرد یه چیزهایی را کسب میکرد در اثر اون محیط و این صفات اکتسابی منتقل میشد به فرزندان. این قانون ژنتیک میگه که صفات اکتسابی قابل انتقال نیست، اون چه قابل انتقال هست صفات طبیعی هست، اونایی که در ابتدای پیدایش در هر انسانی هست اونهاست که منتقل میشه از آبا و اجداد، ولی صفات اکتسابی قابل انتقال نیست و عامل طبیعی برای انتقال نداره. حالا از نظر علوم طبیعی بحث میکنیم، حالا صفات روحی چطور هست، قابل اکتساب هست نیز، راه های دیگری هست، یعنی فیلم این نظریه های ژنتیک داریم بحث میکنیم. این ها میگن عامل انتقال ژن ها هستن و ژن ها فقط صفات طبیعی را منتقل میکنن نه صفات اکتسابی. ما حالا کار نداریم به این که نظریه داروین تا چند روز صحیح هست یا باطل و این علم چند روزه میتونه نظریه او را انتقال کنه و آیا ممکن است فرزندان غیر از این ژن ها چیز دیگری هم کشف بشه بعد که بگن صفات اکتسابی هم قابل انتقال است یا نه. حالا وارد این بحثا نمیخوام بشیم، ما فقط میخوام اینو حساب کنیم. این تا اینجا که کشف شده که در ساختمان وجود انسان یا یک موجود زنده دیگری یه دستگاهی هست که کأنه خلاصه صفات ذاتی و طبیعی این شخص را به صورت ژن‌های در نطفه در میاره. این چه دستگاهیه؟ آیا این یه دستگاه تصادفی خود به خودی هست که انسان جوری ساخته شده، دستگاه تناسلی خاصی داره، هورمون‌هایی می‌سازه، در این هورمون‌ها از کنم یه موجود یک سلول زندهی به وجود میاد، در این سلول یک رشته‌های باریکی هست که به زحمت با وسایل علمی دیده میشه، در اونها نقطه‌های خیلی ریزی هست به نام ژن‌ها و اینا این خاصیت رو دارن که صفات پدر و مادر رو منتقل می‌کنن به فرزند. این دستگاه دستگاهی تصادفی به وجود اومده یا یک نظامی است که از روی تدبیر و از روی آگاهی درست شده؟ وقتی انسان توجه پیدا میکنه به این اکتشافات میفهمه که این یک نظام قدرتی نیست، دقیقا خود به خود یه چیزی به وجود آمد و برخوردی شد و همچه خاصیتی پیدا شد، اینجوری نیست. یک نظام متقنی است در پیدایش موجودات زنده که طبق یک دستگاه دقیق و حساب شده ای برقرار شده. ما نتیجه که میخوام بگیریم اینه، همه اینا هم میتونه همه این مسائلی که بود برگشت رو در مورد بلانه این آیه میتونه الماده و علم الوراثه و ندع ذالکه الى علم الوراثه. خب مطالب دیگر را رها میکنیم میریم سراغ علم الوراثه. الذی اخذ به مجامع فکر البشری، مجامع فکر انسانی را فرا گرفته و انسان در مقابل او به عنوان تعظیم و احترام سر فرود آورده. فکم ندهش، چقدر مدهوش میشیم ما موقعی که بدانیم که میراث عضوی فرد، میراثی که یک موجود زندگی ارث میبرد، تضمه کله المادت و نوویت و حیت و لخلای تناسل، این میراث را در بر گرفته است اون ماده هسته‌ای زندگی که برای سلول‌های تناسلی هست. سلول‌ها دو جور تقسیم می‌کنند، یه جور سلول‌های تناسلی، یکی سلول‌های جسمی استراحت. اون سلول‌های تناسلی یه ماده‌ای درش هست، این مایعی هست درش که بهش میگن به اصطلاح عرب‌ها جرموپلاس، ماده پروتوپلاس و سیتوپلاس هست، عربا بهش میگن جرموپلاس. درست نمیدونن این ماده ای که سلول زنده در سلول زنده وجود داره، در این ماده عرض کنم که رشته کروموزوم هست و اون رشته مشتمل بر ژن هاست. میراث عضوی فرد یعنی میراثی که یک موجود زنده میبرد، همه این میراث را ماده هسته‌ای زنده سلول‌های تناسلی در بر گرفته که نامیده می‌شود اون ماده به جرموپلاز. و ان مرد و جمعی صفات وراثیه، بازگشت همه صفات موروثی به یک ذرات بسیار ریز ذره‌بینی است که عبارت است از ژن‌ها، علتی تحتوی ها تلکل ماده، که این ماده مشتمل است، عربا میگن جینا جین، ژن را تعریف میکنن به جین، علتی تحتوی ها تلکل ماده، که این ماده مشتمل بر اون ژن هاست، فی دقت و انتظار، با یک دقت و نظم عجیب. وقد اوضح العلم ان هذه الماده لم تشتق من خلايا جسميه، این ماده از سلول های جسمانی پدید نمیاد، از سلول تناسلی است که از در همان که دستگاه تناسلی پدر دارد، بل من جرموپلازم والدین، این ژن ها از جرموپلازم پدر و مادر وجود دارد، یا پدر و مادر رو بعدم از اجداد. بالاخره این رشته ایست که به دست به وسیله دستگاه تناسلی پدر و مادر منتقل میشه به فرزندان. و فیزو ازالک انهار الوهم داروینی، هندار داروین فرو ریخت، الذی اقام داروین علی اساسه نظریه تطور و ارتقا، داروین بر اساس اون هندار خودش نظریه تحول و ارتقا یعنی ترقی هر نوعی از انواع به نوع دیگری، و اون را بر این اساس مبتنی کرده بود که اون نظریه میگه روید دند تغییرات و صفات الذی یحصل علیها الحیوان اسماء الحیات به نتیجه الخبرت و الممارسه او به تفاعل مع المحیط او نوع من الغذا یمکن ان تنتبر بالوراثه الى ذریته. نظریه داروین این است که تغییرات و صفاتی را که حیوان در اثناء زندگی به دست می آورد، حالا در اثر چی باشه این تغییرات؟ به نتیجه قدرت و ممارسه، یا در اثر این که وقتی تجربه میکنه آگاهی بیشتری پیدا میکنه، یاد میگیره که باید چیکار بکنه، یا در اثر تفاعل فیرمنتال با محیط، محیط درش اثرهایی میگذاره و صفاتی و تغییراتی درش به وجود میاد. آن نوع من الغذا در اثر تغذیه خاصی یک تغییرات خاصی در موجود زنده به وجود میاد. هر کدوم از اینها باشه منتقل میشود در اثر وراثت به ذریه. این نظریه داریم. حالا گفتیم در پرتوب این کشف که اینها از سلول‌های جسمانی نیستند، از سلول‌های تناسلی هستند، این نظریه در هم فرو ریخت. چرا؟ سبب علا اساس تمیز بین خلایا جسمیه و خلایا تناسلیه، وقتی فرق گذاشتن بین سلول‌های جسمانی با سلول‌های تناسلی، معلوم شد ان صفات المکتسبه لا دور است. داروین گفت صفاتی را که در اثر خبره و ممارست هم به دست میاره منتقل میشه، صفات اکتسابی است، یا صفاتی که در اثر نوعی از غذا حاصل میشه. به این وسیله معلوم شد که نه صفات اصلی و طبیعی است که منتقل میشه به وسیله ژن‌ها، نه صفات اکتسابی. و هاکذا و طرز المناصرون به نظریت تطور و الانتقاء الی ان ینفقوا یدهم من جمیع الفصوص و تفصیلات داروینیه. تقریبا طرفداران نظریه تطور مجبور شدند که دست از اساسها و تفصیلات داروینی تقریبا از همه اونها دست بکشند، دستشون رو تکان بدن و یبعو فرضیه جدیدتن و فرضیه جدیدی در زیست شناسی درست کنه. فرضیه داروینی بود که همه صفات اکتسابی میشه، اینا گفتن نه، چیز دیگه اضافه کردن به نام موتاسیون یا اصل جهش. گفتن ما در اصل مطالعاتی که در ریاضی طبیعی میکنیم میبینیم یک تغییر ناگهانی رو در یک جسم پیدا میشه. این تغییر ناگهانی ارثی نیست، از آبا و اجدار منتقل نشده، ولی یکی از قوانین طبیعت که خود به خود در یک شرایط خاصی یک جهشی در وجود زنده پیدا میشه. این قانون اضافه کردن به قوانین طبیعت محیط و از قانون تنازع در بدن که ولی نبود این برود جهش نیست. جهش این هست یک تغییر ناگهانی در این وقت این موجود زنده بوده نیست. این غیر از این اصلا مربوط به زندگی نیست. فرضیه جدیدی را در تحول موجود زنده قرار دادن و هی فرضیت نشوع انواع به واسطه تفرار پیدایش انواع در اثر جهش ها. ولا یملک العلماء اليوم رصیداً علمیاً لهذه النظریه. دانشمندان در امروز پشتوانه علمی برای این نظریه ندارند الا ملاحظت و بعض نظاهر تغییر فجائی فی عدت من الحالات، مگر اینکه ملاحظه کردند یک تغییرات ناگهانی در بعضی از حالات به وجود میاد. التي دعت الى افتراض ان تنوع الحيوان نشا عن تفرات من هذا القبيل. دیدن یک تغییرات ناگهانی در بعضی از موجودات زنده به وجود میاد موجب این شده که فرض کنند این فرضیه که انواع مختلف در اثر این جهش ها به وجود آمده است. به رغم علارغم اینکه جهش هایی که در حیوانات مشاهده میشه به یک حدی نیست که تغییر اساسی و تغییر منوع، یعنی تغییری که نوعی را به نوع دیگری تغییر بده باشه، این جهش ها در این حد نیست. پس پشتوانه علمی ندارد این که یک نوع وقتی تبدیل به نوع دیگری میشه در اصل جهش بوده. این جهش ها در یک چیزهای سطحی و عرضی است. خلاصه به صورت نوعیه سرایت می‌کنه. در یک تغییرات اساسی که نوع خاصی را به وجود میاره، در این تغییرات جهشی مشاهده نشده. و بعد از تغییرات به علاوه بعضی از تغییرات دفعی و جهش هایی هم پیدا میشه نام به ارث بردن نمیشه. ممکنه تغییری در این موجود پیدا بشه، باز نسل اون موجود این تغییر را نداشته باشه، صرف همون وضع سابقش به وجود بیاد. در حال فرضیه‌ای اینا کردن که در اختلاف انواع و در حال فرضیه‌ای اینا کردن که در اختلاف انواع و تلقی انواع در اصل یک جهش های خاصی بوده که پیدا شده. لسنا به سبب مناقشه نظریه من هذا القبیل. حالا بحث ما بحث زیست شناسی نیست و بحث ژنتیک نیست و نمیخوام درباره اینا تحقیق و مناقشه بکنیم. و اینما نستهدف التلمیح الى نظام الوراثه الدقیق. فقط میخوام یک اشاره بکنیم به این نظام دقیق وراثت. و قوت المدهشه فی الجینات الدقیقه. اون نیروی شگفت‌انگیزی که در ژن‌های ریز وجود داره. الذی توجه به ها جمیع و خلایا الجسم. که سلول های جسمانی به وسیله اونها رهبری می شوند و تون شعول الحیوان یا تون شعول الحیوان شخصیت او و صفاته. این جن ها هستن که شخصیت و صفات حیوان رو به وجود میارن. این چه نظام عجیبی است؟ فهل ممکن فی الوجدان البشری ان یحدث کل ذلک صدفتا و اتفاقا؟ آیا از نظر وجدان انسانی ممکن است که چنین نظام محکم و دقیقی از روی تصادف و اتفاق وجود بیاید؟ الماده و علم النفس. خب از اینجا هم گذشتیم، در یک میدان دیگری از علوم تجربی وارد میشیم و اون روانشناسی است. در روانشناسی مسائل خیلی زیادی هست که انسان را متوجه میکنه به وجود خدا. ما فقط توی یک قسمت از اینها دست میداریم و اون مسئله غرایز. در حیوانات مختلف وقتی مطالعه شده یک غرایز عجیبی دیده میشه که هستی اینها بستگی به این غرایز داره. اگر این غرایز نبود اینها نمیتونستن به زندگی خودشون و بقای نسلشون ادامه بدن. نمونه هایی از اینها اینجا اشاره می کنند. یکی مسئله زنبور عسل خیلی روشنی که زنبور عسل خانه خودش از این ماده خاصی به شکل خاصی می سازه و زنبورهایی که از تخم بیرون میان ولو در یه محیط باشن که این خانه ها رو ندیده باشن خودشون بلدن این خانه بسازه. خودم نیرویی هست که این نوع خانه سازی را به این شکل و از این ماده مخصوص به زنبور عسل یاد. یا اینکه سگ دریایی یک غریزه ای داره که بلند هست در مقابل نهرهایی که وارد دریا میشن یک سدهایی میسازه. ظاهرم برای اینکه اونجا از برم توارد تناسل بکنه اگر این نهرها جوری باشن که جلوی سد نسازن این نهرها وقتی وارد دریا میشن از کنن که این بچه های این را میبرن تنه دریا و از بین میره. برای این که به زندگی بکنه خودش و بچه هاش رو رشد بده لازم است که در نسب به نهرها یک سدهایی از ته دریا می سازه و میره پشت اینا زندگی می کنه. یا این که اژدهای دریایی یک حیوانی است که بهش اژدهای ثعبان بحری می کنه. این یه موجودی است که تخم می زاره در دریا، منتهی برای این که این تخم شکفته بشه و تبدیل بشه به یک فرزند خودش شرایط خاصی داره. این شرایط از نظر فشار و درجه حرارت رو از کنم که مواد املاحی که در دریا هست باید در یک حد خاصی باشه. مثلا عمقش کمتر از 1200 قدم نباید باشه. اگر در یک عمقی باشه کمتر از 1200 قدم باشه این تو تبدیل به بچه چنین سخوان بحری نمیشه. اگر یه جایی باشه که املاح یا خیلی غلیظ باشه یا کم، آب دریا خیلی رقیق باشه یا خیلی غلیظ باشه، املاحش خیلی زیاد باشه، باز بچه سوخت نمی‌کنه. در یه شرایطی باید باشه که نسبت نمک و املاح دریایی به آب در حدود 35% باشه و این حیوان میگرده در دریا یه جایی را که در این عمق باشه و به این نسبت نمک داشته باشه پیدا میکنه و تخم در اونجا میذاره. گاهی ممکن است فاصله های خیلی زیادی را طی بکنه تا اینکه بگرده یه همچین نقطه رو پیدا کنه. حالا این از کجا فهمیده که تخمش در اینجا باید روش بکنه و چطور میشناسه که الان عمق دریا تا سطح دریا چقدر فاصله داره و نسبت املاحش در اینجا چقدر هست؟ چه نیرویست که این درد را به این حیوان بده؟ امثال اینا زیاده. حالا ما وقتی در مقابل اینا واقع میشیم چجور بگیم؟ بگیم اینا یاد گرفته یا کسی بهش تعلیم داده، خودش تجربه کرده؟ چی باید بگیم اینجا؟ بعد نظریاتی هست که سه تا نظریه را ذکر میکنن، اینا را رد میکنن و نتیجه میگیرن جز این که بگیم دست غیبی در کار هست که چنین تعلیمی به اینها داده، راه دیگری وجود نداره. و اخیراً فنبت لحظتاً این به علم نفس، این لحظه هم در مقابل اون چیزایی کمه روانی داره که یکی از لحظات هم قراره در مقابل علم نفس توقفی بکنیم. لنفل علی میدان جدید من میادین الابداع الهی، تا اشراف پیدا کنیم بر یک میدان دیگری از میدانهای ابداع پروردگار. و ملاحظ من قضای نفس به صورت خاصه در دید خلق غرایز، در میان همه مسائل روانشناسی مسئله غرایز را مورد توجه قرار میدید. التی تنیر للحیوانات طریقها، که راه زندگی را برای حیوانات روشن میکنه و تسددها فی خطواتها و در گام ها اونها را تسدید و تقویت میکنه. و اینها من آیات الوجدان البینات، از آیات بینات وجدان است غرایز. علی ان تزوید الحیوان به تلک الغرایز صنع و مدبر حکیم، که این پوشه‌ای را که خدا در اینها قرار داده یک خدای مدبر حکیم باید باشه. مجهز کردن حیوان به این غرایز کار یک مدبر حکیمی است و لیسه صدفتن آبره، یک تصادف زود گذر نیست، یک قانون حکیمانه حساب شده است. و الا اگر اینجور نیست، فمن علم النحل بناء الخلايا المسدسه الاشكال، کی به زنبور عسل یاد داده از ساختن خانه های مسدس را؟ و علم کلب البحر بناء السدود علی الانهار، کی به سگ دریایی یاد داده که جلوی نهرها سد بسازه؟ و علم النمل المدهشات فی اقامت مساکنی، چیزهای حیرت انگیزی به مورچه یاد داده است که چجور خانه بسازه. طبقات خانه های مورچه ها حیرت انگیز است. بل من علم ثعبان البحر، کی به ثعبان بحر اژدهای دریایی یاد داده است که تخم نگذارد مگر در یک ناحیه خاصی از دریا که نسبت نمکش 35% باشد و از سطح دریا لاحقاً 1200 قدم دور باشید. بله؟ نمیدونم حالا دیگه. فقی هازه البخعه یحرس و سعبان علاقم یه بیزه، در این نقطه است که اژدهای های دریایی تخم می اندازد. حیث و لا یم وج الا محتواکل حاضرین شرطین، تو جز با این دو شرط نوز پیدا نمی کنه. و من از طریق ما یفکا من ان عالمن سنع جهازن خواستن و زبده و بالحرارت المناسبه. بعد یه داستانی رو نقل می کنن، میگن ابتدایی که یه دانشمندی به فکر افتاد که ماشین جوجه کشی بسازه، این دید که جوتوخ در یک حرارت خاصی زیر مرغ تبدیل به جوجه میشه. اومد این ماشینی ساخت و از کنم حرارتی تا که در بدن مرغ بود در این ماشین تغییر کرد، دستگاهی درست کرد که این حرارت رو تولید کرد. تخم مرغ ها رو گذاشت در اینجا، در همون تعداد ساعاتی که تخم مرغ زیر مرغ قرار میگیره اینا رو در ماشین قرار داد و بعد از مدت دید که اینا تبدیل به جوجه نشد. تعجب کرد که این چه سری هست داری. این موجب این شد که بیشتر دقت کنه ببینه که مرغ چه جور چیز تو خارجی خودش قرار میده. متوجه شد که هر چند ساعت یه مرتبه بلند میشه و این تخمورها رو میگردونه کسی زیر رو میکنه. بعد فهمید که باید این کار رو کرد. بعد من ماشین رو که درست کرد در مدت اینا رو کاری کرد که تخمورها زیر رو بشن و موجب این شد که تبدیل به میجه بشه. حالا این نقطه‌ای که برای این دانشمند مخفی بود چی به این مور یاد داده که تو باید این تخمورها رو بگردونی زیر رو بشن؟ از جمله عجایب این است که نقل میشه یک دانشمند یک دستگاه خاصی درست کرد و آن را مجهز کرد با یک حرارت مناسبی و به بخار آب و سایر شرایطی که در عمل طبیعی تولید جوجه ها از تخم لازم است. کتاکیک جمع کتکوکه یعنی جوجه و وضع فیها بیضاً لیحصل منها علی دجاج. تو این دستگاه تخم مرغ هایی گذاشت برای اینکه جوجه کشی کنیم. فلم یحصل علی نتیجه المطلوبه، به نتیجه نرسید. فعرف من ذلک ان دراسته لشرایط تولید طبیعی لیست کاملتن. فهمید که بررسی ها و مطالعاتش درباره شرایط طبیعی کامل نبوده. فرض را تجارب اخرى علی الدجاجه، باز اومد روی مرغ تجربه های دیگری کرد، بیشتر دقت کرد. حال احتضان هل بیز، وقتی که مرغ تخم را در آغوش خودش میگیره روی تخم میشینه. و بعد دقت فائقت فی الملاحظه و الفحص، بعد از اینکه خیلی دقت کرد در حال این تخم مرغ و کاوش کرد، اکتشف ان الدجاجه تقوم فی ساعات معین، مرغ در یک ساعت خاصی بلند میشه به تبدیل و معذرت میخوام تقوم و به تبدیل انجام میدهد تبدیل وضع تخم مرغ‌ها را و اونا را زیر رو میکنه من جانب نلاجانه. بعد از تجربه بی جهاز الخاص مرتن اخرى، این تجربه را در اون دستگاه عمل کرد. من اجراء تلکر عملیت التي تعلمها من الدجاجه، این کاری را که از مرغ یاد گرفته بود در دستگاه خودش عمل کرد و نجحت نجاحا باهرا، پیروز شد. فقلی به وجدانه، تو را به وجدانه بگو ببینم من علمت دجاجه هاست سر زنمی خفی علا ذالی، کی به این مرغ یاد داده است این رازی که بر این دانشمند بزرگ نخیلی؟ او من الهمها هذه العملیت الحکیمت التي لا یتم التولید الا بها، این کار حکیمانه ای که تولید بدون این امکان ندار کی بهش الهام کنه؟ و ایضا عرضنا ان ندرس الغرایز به صورت احمق، کان علینا ان نعرض اهم النظریات فی تعلیلها و تفسیرها و هی عدیدتون. ما اگر بخوایم این مسئله را بیشتر و دقیق‌تر بررسی کنیم، باید ببینیم که چه جور تفسیرهایی برای غرایز وجود داره. چند جور تفسیر هست که یکی اینا رو ذکر می‌کنن و رد می‌کنن. النظریه الاولى واضح است، برای